بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همه شما تمنا می کنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست می کنیم. آیه 168 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ای مردم، بخورید از آنچه که در زمین است، حلال و طیب، ولی از گام‌های شیطان پیروی مکنید، به درستی که او دشمن شماست، دشمنی آشکار که دشمنی خود رو اعلام کرده است. یک خطاب عمومی به همه بشریت در ادامه بحث‌های قبل. در آیات قبل بر این اشاره کردن که کسانی که به دنبال راه‌های ضلالت می‌روند در روز قیامت به حسرت مبتلا می‌شوند. پیش قراولان و سردمداران ضلالت از پیروان خود تبری می‌جویند. آنها آرزو می‌کنند ای کاش می‌شد به دنیا برمیگشتیم، ما هم از آنها بیزاری می‌جستیم، آنچنانی که امروز آنها از ما بیزاری جستند. که قرآن می‌فرماید کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم و ما هم بخارجین من النار. این گونه ما رفتارها و کردارهای اونها، برنامه‌هایی رو که در دنیا طراحی کردند و عمل کردند و پیش بردند، نشون میدیم که چگونه حسرت دلشان میشه، یا به گونه ای به آنها نشان میدهیم که مایه حسرت آنها میشه. بعد خطاب میکنن به بندگان خدا که این نعمتها رو خداوند برای شما فراهم کرده. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ولی حدود الهی رو نگه دارید وگرنه به دام شیطان مبتلا میشوید. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، از آن چه در زمین است بخورید با دو قید. قید اول حلال باشه. حل به معنای باز کردن و راه رو یا امر بسته ای را گشودن، گشودن گره های بسته، در برابر عقد که به معنای گره زدن. عقد ازدواج یعنی دو همسر، زن و شوهر، زندگی خود رو با طرف مقابل گره میزنن. عقد معامله یعنی یک قراردادی را که مالی و کالایی جا به جا بشود قرارش رو منعقد میکنن، میبندند مسئله رو و بعد هم دیگه به این راحتی هم قابل انفکاک نیست. حل به معنای گشودن. پس حلال یعنی چیزی که آزاد است، گرهی بران نیست، استفاده از اون ممنوعیتی ندارد. طیبن، طیب به معنای پاکیزه. در تفسیر طیب گفتن طیب چیزی است که فطرت پاک انسان از او لذت میبرد. مطلوبیت و پاکیزگی هر دو در او هست. انسان از غذایی لذت میبرد که پاکیزه باشد. اگر خباثت و آلودگی در او نباشد، انسان تنفر از او دارد. خداوند طبیعت انسان رو به گونه ای آفریده که به طیبات مایل و از خباثت ها متنفره، و این امر هم در غذاست، هم در اعمال، هم در رفتار، هم در بسیاری از امور. یک جا قرآن کریم طبیعت انسان رو طیب پسند معرفی میکنه که به غذاهای طیب مایله. در آیه 70 سوره اسراء میفرماید که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما بنی آدم را گرامی داشتیم و آنها را در دریا و خشکی در جریان قرار دادیم و رزقناهم من الطیبات و آنها را از روزی های پاکیزه به اونها رزق دادیم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بر بسیاری از مخلوقات خود برتری بخشیدیم. این رزقناهم من الطیبات بسیار قابل تأمله. یک بار به شخصیتی از علمای وارسته عرض کردم که خداوند در رزق و روزی بسیار به انسان توسعه داده. علفخاران فقط از گیاهان استفاده می کنن، گوشتخاران و درندگان از گوشت استفاده می کنن، ولی دیگه گیاه معمولا نمی خورن. ولی انسان تمام غذاها رو ازش استفاده میکنه، از دانه های نباتی، از سبزیجات، برگه های نباتی، از حیوانات، از ماهی دریا. خیلی توسعه در رزق داره، اونم بعد هم اینها رو با هم میامیزه، املاح رو برش اضافه میکنه، مواد ادویه‌جات و امثال اینها. خیلی دستش در غذا بازه. بعد نکته ای رو گفتن جالب بود، گفتن و مهمتر این است که رزق انسان رو خدا از طیبات قرار داده. دیدم نکته زیبایی است، واقعا هم همینه. اگر به حیوانات نگاه کنیم، بعضی از حیوانات غذاشون طیبه، مثل گوسفند، گاو، شتر، امثال اینا، و به ما هم میگن از همین حیوانات غذا بخورید. حیواناتی رو که شکار میکنند، یک حیوانی رو یک جا میبلند با خون و گوشت و جراحت و همه، مار موش رو میبله، میگن این حیوان بر شما حرامه. درندگان در غذای خودشون از آلودگی ها استفاده میکنن، گوشتشون هم بر انسان حرام میشه. بازهای شکاری که پرندگان رو یا حیوانات دیگری رو قطعه قطعه میکنند و با خون و جراحت میخورند، در هر صورت وقتی که میکشند او حیوان میت است و نجسه، شما از گوشت اینها ارتزاق نکنید. حتی اگر حیوانی حلال گوشت مدتی غذای حرام خورد، تا پاک نشده از او غذا، از گوشت او استفاده نکنید. مرغ گاهی نجاست خوار میشه، اگر انقدر نجاست خورد که گوشت او از نجاست روییده شد، باید انقدر صبر کنید، غذای حلال به او بدید، گوشت او عوض بشه، بعد از او ارتزاق کنید. شتر جلاله رو گفتن 40 روز باید از غذای طیب استفاده بکنه تا بعد بتونید گوشت او رو تناول کنید، وگرنه بر شما حرام خواهد بود. در بین حیوانات عده‌ای غذای طیب می‌خورند، ولی بسیاری از حیوانات غذاشون غذای آلوده است. بسیاری از حشرات به دنبال آلودگی‌هایی می‌گردند که از او ارتزاق کنند. و رزقناهم من الطیبات، خداوند انسان رو از پاکیزگی‌ها روزی داده. چگونه طبع او رو متمایل به طیبات کرده؟ ما اگر در غذایی ذره ای آلودگی ببینیم نمیخوریم، نبایدم بخوریم. قطراتی مواد آلوده در ظرف غذایی بریزه، فرض کنید ناخودآگاه از کیسه زباله قطراتی در ظرف غذا بچکه، کسی عبور بده متوجه نباشه، اگر ببینیم از او غذا نمیخوره. انسان طبیعتش به سوی طیباته. دستورات الهی هم منطبق با فطرت انسانه. پیغمبر اکرم رو خداوند وقتی فرستاد به سوی بشر، بعد او رو توصیف میکند در آیه 157 سوره اعراف، توصیفات چندی درباره رسول خدا داره. یکی از این توصیفات این است که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، هر چه طیب است پیغمبر اکرم میگه حلال، هر چه خبیث و آلوده است میگه حرام. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. پس به ما میگن به همه بشریت حکم منطبق با فطرته. در آیه 30 سوره روم قرآن مردم رو دعوت میکنه به اینکه تمام توجه خود رو به دین خدا و احکام خدا قرار بدن. فاقم و شکل دین حنیفا، گویا پیشبینی میکنه قرآن که در دل بعضی این سوال پیش میاد که چرا فقط به دین خدا و احکام قرآن توجه کنیم. جواب میدن بدون اینکه سوال رو مطرح کنن، فطرت الله، این احکام تنظیمی است از طرف خداوند. التی فطر الناس علیها، خدای رحمان هم وقتی میخواست این احکام رو تنظیم کنه به فطرت بشر نگاه کرد و بر اساس فطرت او اینها رو بنا کرد و تنظیم کرد. خوبی جواب قانع کننده است. بعدم میگن لا تبدیل لخلق الله، با گذشت زمان در خلقت خدا و فطرت الهی انسان تغییری پیدا نمی شود. اون چه تغییر میکنه آداب و رسوم رو بناهاست، فطرت عوض نمیشه. در اینجا مجددن انسانیت رو، جامعه بشریت رو به فطرت دعوت میکنن. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، از آن چه در روی زمین است بخورید، اما با دو قید. حلال، طیب صفت برای حلال، حلالی که طیب است. گویا بخوان اینو بگن اون چه که به شما گفتیم حلال، طیب بوده که گفتیم حلال. اگر خباستی در او بود پیغمبر او را حرام میکرد، خداوند او را حرام میکرد. خب انسان تا اونجایی که تشخیص میده از طیبات استفاده میکنه و از خبائث دوری میکنه، اما در یه جاهایی انسان تشخیص نمیده. عادتها گاهی میان انسان رو یکمی دگرگون میکنن. به یک امر ناپاک و آلوده ای، به یک غذای نامناسبی عادت میکنه، از بچگی پدر مادر به اون میدن، این دیگه خباست رو در او غذا حس نمیکنه. در غیر پیروان اسلام و قرآن کریم بعضی ها از گوشت خوک استفاده میکنن. در بسیاری از کشورها از مار، قورباغه، حشرات استفاده میکنن برای غذا. عادت کردن، انسان وقتی عادت کرد متوجه نمیشه و دیگران آموختند و اینا همونطور راه رو میروند. مار رو میگیرن، حیوان رو به شکل خاصی که گاهی انسان از شنیدنش هم ناراحت میشه، زنده او رو در روغنی میاندازن تا سرخ بشه بعد بخورن و امثال اینها رو. خب اینا آلوده است، خود او گوشت آلوده است. این مدل برخورد با حیوان هم خودش یک خباستی است و یه نوعی عمل غیر مناسبه. اینا رو خداوند بر ما حرام کرده. به همه بشریت میگن بگردید، چیزهایی رو بخورید که حلال طیب باشه. میگن بعضی جاها ممکنه تشخیص ندیم، میگن ما در حکم خودمون به شما راهنمایی میکنیم. با یک کلمه حلال نشان میدیم که این پاک استفاده کنیم. با یک کلمه حرام به شما میاموزیم که این درش آلودگی است. حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر، حرام شده است بر شما میته یعنی حیوانی که بمیرد بدون ذبح شرعی، و خون بر شما حرام شده، لحم و گوشت خوک بر شما حرام شده. از کلمه حرام ما میفهمیم دیگه طیب نیست. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. به دنبال این باید میفرمودن که مثلا بلا تأکلوا من الخبائث، از آلودگی ها نخورید. ولی به جای او به این عبارت ما رو راهنمایی میکنن، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، ولی از گام های شیطان پیروی نکنید. یعنی اگر شما از محدوده حلال خدا تجاوز کردید، او دیگه بعدش گام های شیطانه، شیطان شما رو به او طرف میکشاند. از عبارت لا تتبعوا خطوات الشیطان ما سه نکته رو استفاده میکنیم، یعنی در یک عبارت کوتاه سه مطلب در حقیقت بیان شده. اول اینکه شیطان راه باطل رو گام به گام پیش میبره و ما رو قدم به قدم به سمت باطل و ضلالت فرا میخوانه. انسان مؤمن رو یک باره به لب پرتگاه نمیبره، چون میدونه که انسان مؤمن به خدا و احکام خدا پرهیز داره، یه دفعه گناه بزرگ رو پیش پای او نمیگذاره. خطوه، خطوه یعنی گام، فاصله بین دو قدم رو خطوه میگه. خطوات شیطان، از گامهای او پیروی نکنید، یعنی او قدمهای رو پیش پای شما قرار میدهد یا خود او گامهای رو بر می‌دارد و شما رو به دنبال خودش می‌کشاند. شما تبعیت نکنید، چون قدم اول متوجه نمی‌شید که دارید به سمت پرتگاه می‌رید. قدمهایی رو که دنبال او رفتید یک بار لب پرتگاه هستید و اونجا با یه اشاره، با یه تحریک، با یه هول دادن سقوط می‌کنید. پس مراقب باشید، از گام اول پرهیز کنید. آن چرا که روانیست قدم اولش رو بر ندارید. اگر گفتن که پاک دامن باشید، میگن قدم اولش اینه که چشمتون رو از نگاه به نامحرم فرو بیندازید، از نگاه حرام. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، به مردان مؤمن بگو چشمهای خود رو فرو بیندازن و دامن خود رو حفظ کنن. گویا پاک دامنی گام هایی داره. قدم اول فروهشتن چشم، که انسان دیگه به آلودگی های بعدی راه پیدا نکنه، چون نفس انسان تحریک پذیره. اگر قدم اول رو رفت، قدم دوم رو راحت تر میده. این یک نوع فریبیست از شیطان که به انسان هی القا میکنه که حالا بیا در محیط گناه ولی خیشتن را حفظ کن. خواهد من رفتم، اگه این قدم رو نتونستم خیشتن داری کنم، چه دلیلیست که قدم بعدی رو بتوانم؟ وقتی اینه که انسان یک باره با خطر مواجه میشه، گاهی هم خود رو از دست رفته میبینه. پس نکته اول این که شیطان زلالت و گمراهی رو از قدم اول و گام به گام شروع میکند و پیش میبرد. دوم این که وقتی به ما میگن تبعیت نکنید، ما باید بتوانیم گامهای شیطان رو تشخیص بدیم. تشخیص میدهیم اما به شرط دقت. اگر دقت نکنیم، هر فکری که در ما پدیدار میشه، خیال میکنیم فکر خود ماست، در حالی که چه بسا دشمنی داره این فکر رو القا میکنه، گناهی رو عرضه میکنه. بعدم که میخوایم خیشتنداری کنیم، میگه خدا کریمه، حالا گناه کن بعدم توبه میکنیم. این مال دیگریست، این رو باید متوجه بشیم. اگر دقت کنیم و دقت خودمون رو ادامه بدیم، دقیقا قدمهای شیطان رو میتونیم رصد کنیم و کشف کنیم و باش مخالفت کنیم. اگر نمیتوانستیم این دستور لغو بود، میگفتیم من که تشخیص نمیدم. و سومین استفاده ای که از این آیه میشه اینه که قدرت مخالفت داریم، میتونیم تبعیت نکنیم. شیطان فکر رو به ما القا میکنه، یه خورده تأمل کنیم میبینیم این فکر با مبانی قرآن نمیخونه، با کلام اهل بیت نمیخونه، با احکام خدا نمیخونه، پس تبعیت نمیکنه. غیر از فکر، حسی و شوری در ما ایجاد میکنه که یه دفعه رغبت به گناه رو شدت میبخشه. ولی اگر یه مقداری تأمل کنیم میفهمیم این شور و هیجان مال خود من نیست، گرچه زمینش در ماست، ولی این تحریک مال دیگریه. میتوانیم جلوه او بایستیم. بنابراین اولا شیطان کارشو قدم به قدم انجام میده، دوم ما میتونیم تشخیص بدیم، سوم میتوانیم مخالفت کنیم. لا تتبع او خطوات شیطان، از گامهای شیطان پیروی نکنید. البته نیازمندی های ما، خواسته های ما، هوس های ما، اینها زمین ساز وسوسه شیطان هستند، ولی ما باید مقاوم باشیم، ما باید خیشتنداری کنیم. اساس زندگی دنیای ما برای همینه. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از آنچه که خدا برای شما تدارک دیده بخورید به صورت حلال و طیب، ولی از گامهای شیطان پیروی نکنید، یعنی از حدود خدا خارج نشید. هم شیطان اینه که شما رو از حد و مرز الهی بیرون ببره. مرز بندی های خداوند روی طیباته. اگر به سمت حرام رفتید حتما یک آلودگی رو به وجود خودتون راه میدید. اگر غذای حرام باشه یک غذای خبیث رو وارد بدن خود میکنید و شاکله شما از او تأثیر میپذیر. اگر عمل حرامی باشه، نگاه حرامی باشه، سخن حرامی باشه، شما ظلمتی رو وارد وجود خودتون میکنید. از این امکانات خدا ما باید رفتن به سوی نور رو هدف بگیریم، نه اینکه خدایی نکرده به سوی ظلمت بریم و سقوط کنیم. انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن شماست، دشمنی که مبین، مبین به معنای آشکار کننده. بعضی از مفسرین معنا فرمودن که دشمنی خودشو اعلام کرده وقتی که خداوند او رو راند از بارگاه قدس و رحمت خودش، گفت که خواهی دید من این بشر رو چگونه گمراه خواهم کرد جز بندگان مخلص. در حال دشمنی خودشو اعلام کرده. در جای دیگری قرآن می فرمد که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست، شما هم او رو دشمن بگیرید، نگاه دوست به او نداشته باشید. در آیه 169 می فرمد که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، شیطان شما رو به بدیها و فحشا امر می کند و اینکه به خدا چیزی را نسبت بدهید که نمی دانید. در حقیقت ادامه همون بحثه. شیطان اولا شما رو به عمل زشت و گناه وامی دارد. اگر در این زمین موفق نبود، عده ای رو از راه دین باطل، دین تقلبی به سوی خود دعوت میکنه. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، شما را وادار میکند، وسوسه میکند که حرفی و چیزی را به خدا نسبت بدهید که نمیدانید. یعنی شیطان اگر بتواند عده ای رو از راه گناه و فحشا یا بدتر از او کفر به سوی خود میکشونه. اگر عده ای از اون مرحله تبعیت نمی کنند، میاد وارد یک فعالیت دیگری میشه. گاهی دین سازی میکنه، گاهی عرفان سازی میکنه. بسیاری از عرفان هایی که در زمان ما به صورت خلق الصائب به وجود میان، آدم یقین میکنه که دست شیطان در اینها کاملا نفوذ کرده. و خیلی از مسائلی که به اسم دینگاهی مطرح میشه، خیلی از مکاتبی که همینطور شکل میگیره، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، سوء یعنی بدی، هر امری که مناسب نباشد، زشتی در او وجود داشته باشه، دنیایی یا آخرتی. معصیت خدا سوء است، یا بدرفتاری با بندگان خدا سوء. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، فحشاء به معنای زشتی و گفتن عمل زشتی که عیب و زشتی آن بزرگ است. گاهی در ارتباطهای مربوط به مسائل جنسی و زن و مرد یا هر نوع انحرافی در تمایلات جنسی، کما اینکه قرآن کریم درباره قوم لوط متذکر میشه، میفرماد که اتعتون الفاحشه و انتم تبصرون، همینطور جلو چشم یک دیگر عمل زشت انجام میدهید. و گاهی قرآن هم به ما دستور میده که به فواحش نزدیک نشید، ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، در آیه 151 سوره انعام میفرماد که به فواحش نزدیک نشید، چه اونهایی که ظاهرند و چه فواحشی که پنهانی و ناپیدا هستند. شیطان اول کاری رو که انجام میده اینه که انسان رو به بدی‌ها و اعمال زشت فرا میخونه. زمینه‌ای در انسان هست، تمایلاتی در انسان هست، تمایل به غذا هست، از این تمایل استفاده میکنه، انسان رو به غذای حرام فرا میخونه، به عنوان اینکه حالا این طعم رو هم تجربه کن، گاهی حرامی رو به خورد انسان میده، این لذت رو هم تجربه کن، گاهی گناهی رو برای انسان آسان میکن. و دومین کاری که میکنه این است که و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، بر خدا چیزی را بگویید که نمیدانید. برای این قسمت مختصر توضیحی لازمه که انشاءالله در برنامه بعد به حضور شما عرضه میداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.